نکول لپاره مصطفی صدیقی لتاثر ده.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشی، سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. حالا باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین های افغانستان و انتخاب و جهان با شماییم. برمیگردم با فهرست کامل گزارش های این مجله خبری، اما اول آخرین خبرها را از سید سمیع عباس بشنوید.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان در پاکستان با مقامات سیاسی و نظامی این کشور و نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار دیدارهایی داشت. در کابل بر ضد توقف تانکرهای تیل افغانستان در خاک ایران صدها نفر به تظاهرات دست دادند. حکومت ائتلافی پاکستان با برگشت یک حزب قدرتمند به حکومت از سقوط نجات پیدا کرد. تفصیل خبرها. هیئت شورای عالی صلح افغانستان که از 3 روز به این سو در پاکستان می باشد، سلسله ملاقات‌های خود را با مقامات پاکستانی و دیگر احزاب سیاسی این کشور ادامه می دهد. یکی از اعضای این هیئت، اسدالله وفا، می گوید که این هیئت با مقامات عالی رتبه حکومت، افسران اردو، سران احزاب سیاسی پاکستان و نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ملاقات کردند. شرح بیشتر را در این مورد در ادامه برنامه خواهید شنید. امروز در کابل تظاهرات گسترده علیه ایران راه اندازی شد. صدها مظاهره کننده در پیشروی سفارت ایران جمع شده و توقف تانکرهای ترانزیت مواد سوخت عظیم افغانستان را که در خاک ایران متوقف شدند محکوم کردند. مظاهره کنندگان ضد رئیس جمهور و نظامیان ایران شعار می دادند.
قتل خون افغان از احمدی نژاد فرسان می کنه.
این تظاهرات که توسط جبهه مشارکت ملی تنظیم شده بود از شهر نو کابل شروع و در پیشروی سفارت ایران خاتمه یافت. در این مورد هم صحبت مفصل خواهیم داشت. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت کندهار بیش از 30 نفر کشته و زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. با گزارش خبرگزاری های غربی در این حادثه حداقل 17 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. سخنگوی طالبان قاری یوسف گفته است که هدف حمله قمندان قوای سرحدی در این ولایت بود که کشته شده است. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه میگوید حمله در کمام در ولسوالی سپین بولک ولایت کندهار رخ داده است و در بین کشته شدگان مردم عام هم شامل می باشند. مقامات در ولایت کنر در مورد کشته شدن 4 تن از افراد طالبان به شمول یکی از سران این گروه خبر می‌دهند. جنرال محمد نواب، مسئول دفتر هماهنگی نظامی در کنر، به رادیو آزادی گفت شب گذشته تیاره‌های قوای بین‌المللی در ولسوالی مانوگای یک مخفیگاه طالبان مسلح را هدف قرار دادند که در نتیجه والی تن شده طالبان برای کنر مولوی عبدالرحیم کشته شده است و به گفته وی 3 تن دیگر از طالبان مسلح در این حمله هوایی نیز کشته و 1 تن زخمی شده است. قوای بین المللی با انتشار اعلامیه کشته شدن مولوی عبدالرحیم و 3 تن از همراهانش را تایید کردند. جنرال نواب می گوید مولوی عبدالرحیم قمندان نظامی طالبان در کنر و شمار می رفت که با کشته شدن وی روحیه افراد این گروه در این ولایت تضعیف می شود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا دارد که در این بمباران 3 تن از افراد این گروه کشته شده، اما مولوی عبدالرحیم در محل بمباران حضور نداشت. ادامه اخبار. یک حزب مهم پاکستان دوباره با ائتلاف حاکم در این کشور همراه شد که با این عمل حکومت دوباره اکثریت را در پارلمان به دست آورده و از سقوط آن جلوگیری به عمل آمد. رهبر جنبش متحده قومی رضا هارون امروز گفت که این تصمیم را به خاطر حفظ ارزش‌های دموکراسی و منافع کشورش اتخاذ کرده است. جنبش متحده قومی این تصمیم خود را بعد از آن اعلان کرد که صدراعظم پاکستان گفت تصمیم خود را در مورد بلند بردن نرخ تیل در این کشور لغو کرده است. جنبش متحده قومی که دومین حزب بزرگ در حکومت ائتلافی حاکم در پاکستان می باشد با بلند رفتن نرخ تیل مخالفت کرده و به همین دلیل روز یکشنبه از ائتلاف خارج شد. ایالات متحده آمریکا و صندوق وجهی بین المللی لغو تصمیم بلند بردن نرخ تیل را از سوی صدراعظم پاکستان تحت تنقید قرار داده و آن را یک اشتباه می خوانند. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند که در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکا در مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان حداقل 5 شورشی کشته شدند. با گفته مقامات پاکستان این حمله در منطقه داخل وزیرستان شمالی رخ داد. افراد مسلح بر یک خانواده در عراق حمله نموده، پدر و مادر و 3 نوجوان این خانواده را به قتل رساندند. با گزارش پلیس عراق این حادثه در منطقه حسینیه شمال بغداد رخ داده است که اکثریت باشندگان آن شیعه ها می باشند. در این حمله یک طفل 2 ساله زنده مانده است و تا حال معلوم نیست که این حمله انگیزه مذهبی دارد و یا یک عمل جنایی می باشد. به اساس گزارش ها از بریتانیا، در پی نگرانی ها در مورد تهدیدهای احتمالی امنیتی در این کشور، تعداد زیاد افراد پلیس در ایستگاه های ترن و میدان های هوایی در لندن جابجا شدند. در خبرها در مورد کدام حمله مشخص تروریستی چیزی گفته نشده است، اما پلیس لندن میگوید که تلاش های ضد تروریسم در اینجا ادامه دارد. حکومت بریتانیا میگوید که تهدیدهای تروریسم بین المللی هنوز هم به طور جدی وجود دارد، یعنی حملات تروریستی هنوز هم از احتمال دور نیست. در یک سال گذشته درجه تهدیدها در بریتانیا همیشه در حالت جدی قرار داشته است. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون میگوید که اتحادیه اروپا پیشنهاد ایران را در مورد تفتیش تاسیسات اتمی آن از سوی هیئت این اتحادیه رد میکند. خانم اشتون میگوید که اتحادیه اروپا این پیشنهاد را منفی نمیشمارد، ولی به نظر اتحادیه اروپا این تاسیسات باید توسط اداره بین المللی انرژی اتمی تفتیش شوند، نه اتحادیه اروپا. خانم اشتون افزود که قبل از اعلان این مطلب با روسیه و چین هم مشوره کرده است. خانم اشتاد در حاشیه مذاکرات با وزیر خارجه هنگری در بوداپشت در این مورد به خبرنگاران صحبت کرد. ایران در آغاز این هفته دیپلمات‌های اتحادیه اروپا را که در اداره بین المللی انرژی اتمی کار می‌کنند دعوت کرده بود که از تاسیسات اتمی ایران دیدن نمایند. دعوت ایران در این رابطه چند روز قبل از دور نوی صحبت‌ها در مورد برنامه‌های جنجال برانگیز اتمی آن صورت گرفت. حمله نجات برای پیدا کردن یک کشتی ماهیگیری روسیه تلاش دارند که قرار معلوم در آبهای بحرالکاهل غرق شده است. وزارت حالات اضطراری روسیه خبر می‌دهد که این کشتی با ده‌ها سرنشینان در جنوب غرب جزیره سخالین مفقود شده است. 2 کشتی دیگر روسی از 31 دسامبر تا حال در آبهای یخبندان بحیره اوخوتسک متوقف ماندند. این کشتی‌ها مجموعاً 400 سرنشین دارند. یک کشتی دیگر روسیه که آن هم در آبهای یخبندان متوقف مانده بود، توسط یک کشتی یخشکن روسی آزاد شد. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف میگوید با این مفکوره که در مورد تمدید دوره ریاست جمهوری و تا سال 2020 نظرپرسی عمومی صورت بگیرد مخالف می باشد. در یک فرمان ریاست جمهوری قزاقستان آمده است که نظربایف تصمیم گرفته است پیشنهاد پارلمان این کشور را در مورد تغییر در قانون اساسی رد کند. درباره این تصمیم نظربایف توضیحات داده نشده است. نظریه رفراندوم یا همه‌پرسی ماه گذشته از سوی یک گروه به نام جامعه نو در قزاقستان پیشنهاد شده و توسط هر 2 مجلس پارلمان این کشور حمایت شد. احزاب مخالف قزاقستان این پیشنهاد را تحت تنقید گرفته و آن را بهانه برای لغو انتخابات در سال 2012 می شمارند. نظربایف که 70 سال عمر دارد از 20 سال به این سو بر چوکی ریاست جمهوری قزاقستان نشسته است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 6:38 به وقت کابل است و در ادامه این مجله خبری خواهید شنید که هیئت شورای عالی صلح که در پاکستان است میگوید با رئیس جمهور این کشور دیدن کرده و روی ایجاد کمیته مشترک برای آوردن صلح در افغانستان توافق کردند. تا لحظات دیگر خواهید شنید. تظاهرات ضد ایران در کابل.
احمدی‌نژاد فسون میکنه. نمک حرام، نمک حرام، آب افغانستان برایتان حرام.
همچنان از کشته شدن چندین تن در حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید. خب گزارش اول این نیم ساعت و این مجله خبری را با تلاش‌های صلح حکومت افغانستان آغاز می‌کنیم. هیئت شورای عالی صلح افغانستان هم تو که در جریان است، این 3 روز به این سو در پاکستان است و سلسله ملاقات‌هایش را با مقامات پاکستانی و دیگر احزاب کشور ادامه می‌دهد. یکی از اعضای این هیئت اسدالله وفا میگوید که این هیئت با مقامات عالی رتبه حکومت، افسران اردو، سران احزاب سیاسی پاکستان و نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هم ملاقات کردند. حالا به این جزئیات بیشتر و تازه‌ترین تحولات را در این مورد در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در پشاور پاکستان فرشتن نگاه بشنویم.
سلسله ملاقات های ایت شورای عالی صلح افغانستان با مقامات بلندپای دولتی و سیاسی پاکستان جریان دارد. به قول اسدالله وفا، یک تن از اعضای ایت یاد شده، در جریان 3 روز اقامتشان که از عصر روز 3 شنبه آغاز گردیده است، ایت یاد شده با مقامات وزارت خارجه، افسران بلند رتبه نظامی، رهبران احزاب سیاسی پاکستان و نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ملاقات و گفتگو نمودند. وی در مصاحبه‌ای که با رادیو آزادی داشت، از ملاقات ایت مذکور با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که شب گذشته در شهر کراچی صورت گرفته بود یادآور شد. وی گفت که در ملاقات مذکور جانبین توافق نمودند تا کمیته مشترک از سوی هر دو جانب تشکیل گردد تا کوشششان را برای صلح در افغانستان دوام بخشند. اسدالله وفا افزود که در ملاقات با رئیس جمهور پاکستان ایت یاد شده بالای یک سلسله موضوعات مهم بحث نمودند که مربوط به افغانستان می باشد. اینکه کدام موضوعات روی بحث قرار گرفته است و چنین گفت:
خب البته بودی خبر و سلسله که موجه موقعی سپو استفاده بانی صداشیان و چه اغا موردی تعرض و که چی
وی میگوید در سلسله صحبت ها ما از موقع استفاده نموده و در مورد یک سلسله موضوعات مهم بحث کردیم که از آن جمله زندانیان افغانه که در زندان های پاکستان به سر میبرند، 500 کانتینر تجار افغانی که در کراچی متوقف است، عملی نمودن مایده تجارتی ترانزیت میان افغانستان و پاکستان که لازم بود یک ماه قبل آغاز گردد، در مورد مهاجرین افغانی که در پاکستان مقیم پذیرند و دارای اسناد قانونی نمی باشند، در مورد اذیت مهاجرین توسط پلیس پاکستان بحث و گفتگو کردیم که در زمینه با توافق نظر رئیس جمهور پاکستان روبرو شدیم. وی وعده نمود که این همه مسائل را حل خواهد کرد و امید است که این وعده عملی گردد. وی در رابطه با وارد نمودن اتهامات مداخله در امور داخلی یکدیگر، ماضی را به فراموشی گذاشته و ملاقات‌های عالیه را یک باب نوین در راستای صلح و امنیت هر دو کشور قلمداد نمود. وی میگوید ما باید به گذشته دیگر اشاره نکنیم. آنچی که شد گذشت. حالا صفحه نوین آغاز گردیده و این صفحه ضامن تامین امنیت در هر دو کشور خواهد بود. ما باید گذشته را فراموش کنیم و حل مسائل را دریابیم. و همچنان از ملاقاتشان با رهبر حزب مسلم لیگ نون نواز شریف یادآور شد و همچنان افزود که امشب با سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان نیز ملاقات خواهند کرد. قرار است سلسله ملاقات‌های ایت شورای صلح افغانستان امشب با دیدار از صدر اعظم پاکستان به پایان برسد و در دیدار مذکور فیصله در مورد نشست‌های بعدی نیز توقع می‌رود. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
خب حالا موضوع را تحلیل میکنیم. این لحظه زنده و مستقیم میریم به کابل. احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، را روی خط تلفن با خود داریم. سلام آقای سعیدی، خوش آمدین به این مجموعه خبری رادیو آزادی. چنانچه در گزارش هم شنیدین و همچنان در جریان هستین که هیئت شورای عالی صلح افغانستان در پاکستان است و با مقامات ارشد حکومت این کشور هم دیدارهای داشته، تحلیل شما چی از کوتا این مسافرت را در کل چقدر امیدوار کننده تلقی میکنین و تحلیل میکنین در کل؟
این سفر باید بادم با چالش و امید دید. چالشش به این معنا که در گذشته هم مقامات پاکستان و ایران به ما وعده های کردن، ما ملاقات های داشتیم، وعده های محکمی، ولی متاسفانه عملی نکردن. چالش به این معنا است که مردم افغانستان امیدوار نیستن. وقتی ما امیدوار بشیم که جنبه عملیش رو چشم سر ببینیم و مشاهده کنیم، امیدش به این معنا است که هیئتی که به پاکستان رفته، مقامات پاکستانی، مورد اعتماد مقامات پاکستانی نیز قرار داره. یعنی مقامات پاکستانی هیئت را من حیث حریف نمی نگرن، من حیث دوستای خود می نگرن. روابط گذشته از این هیئت، روابط از اینا با احزاب مانند حزب اسلامی و طالبا یک امیدوار کننده است. به هر صورت باور می است که ما باید انتظار بکشیم تا وقتی که ما جنبه عملی را نبینیم، خوشبینی و پیشگویی کردن خیال میکنم که قبل از وقت است.
خب همونطور که در جریان هستین، این هیئت با رهبران اردو اداره استخبارات نظامی پاکستان هم دیدن کرده و همونطور که شما گفتین با نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هم تماسای داشتن. اما سوال اینجاست که در کلی مسافرت چقدر میتونه راه را برای گفتگوها با طالبان و رهبری اونها یا شورای کویته هموار بسازه؟ تحلیل شما چی است مشخصا در این مورد؟
در وزارت خارجه پاکستان به استثنای آقای قریشی وزیر خارجه با مامورین پایین رتبه تر دیدن و همچنین با استخبارات پاکستان و اردو هم با مقامات پایین رتبه تر دیدن. با زرداری هم دعا کردن به خاطر وفات سلمان تاثیر. اون چی که با آقای انجینر قطب‌الدین هلال ما دیدن، آقای قطب‌الدین هلال قبلا هم به کابل آمده بود، دیر بازدیدهایی داشت، 15 روز پیش هم هیئتی طوری خصوصی از کابل رفته بود با قطب‌الدین هلال دیده بود. این دید بازدیدها حزب اسلامی جدا از این موضوع است. من بسیار خوش میشدم که اگر طالبان زمینه سازی میکردن، کسانی که درگیری حوادث هستن داخلی موضوع میشدن. به هر صورت یک امیدی است، ما انتظار میکشیم که نتایجش چی میشه، ولی من باز تاکید میکنم ما انتظار به نتایج داریم. تا نتایج نبینیم ما افغان ها مارگزیده هستن، از رسیمان میترسن.
اما در مجله خبری پشتو ساعت قبل، قاضی امین وقاد یکی از اعضای شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت که امیدوار است که در واقع این مسافرتشان و گفتگوهایشان با مقامات پاکستانی و برخی از نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بالاخره راه را باز بکنه برای گفتگوهای احتمالی بعدی با شورای کویته و رهبری طالبان. چی فکر میکنین مشخصا در این مورد؟ تحلیلتان چی است؟ آیا عملی خواهد بود؟
اول خونچه که هیئت صحبت میکنه، آقای لودین از یک زاویه صحبت میکنه، آقای وفا از یک زاویه، آقای رفاد از یک زاویه صحبت میکنه. من تا اونو نفهمیدم که مسئول سخنگوی کی است. به هر صورت فعلا امید است، اما تا ما نتایجش به دست نیاد، یعنی گفتن که امیدواریم که بشه، اما تا جنبه عملی را نبینم من شخصا باور ندارم.
تشکر از شما احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و منطقه. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید و تا لحظات دیگری مجموعه خبری را باز هم با تحول امنیتی در مورد افغانستان ادامه خواهیم داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از تظاهرات گسترده مردم ضد ایران در کابل خواهید شنید. البته تظاهرات ضد ایران که صبح امروز در کابل براه افتاد، اما حالا با وصف تلاش‌های وسیع نظامی قوت‌های ائتلاف بین‌المللی تصور می‌شود که تعداد شورشیان مسلح طالبان در افغانستان کاهش نیافته. آژانس خبری اسوشیتد پرس در گزارش تحلیلی به عوامل این نکته پرداخته که چرا با وصف اینکه طالبان در برخورد با ده‌ها هزار قوای بین‌المللی متحمل تلفات شدید می شوند، باز هم با آسانی می توانند صفوفشان را با جنگجویان تازه پر کنند. جزئیات بیشتری گزارش را از آرش همایون بشنوید.
یک مقام ناتو در هفته جاری گفت نظر به تخمین آنها تعداد طالبان مسلح در افغانستان به حدود 25 هزار تن می رسد. قبل از این نیز مقامات نظامی و دیپلماتان تعداد طالبان را در همین حدود تخمین کرده بودند. یک سال قبل، زمانی که هنوز 40 هزار سرباز اضافی آمریکایی و قوای ائتلاف به افغانستان اعزام نشده بودند و عملیات‌های وسیع نظامی در شهر و نواحی اطراف کندهار و ولایت هلمند آغاز نشده بود، تعداد صفوف طالبان نیز در همین حدود بود. نیروهای ISF و رهبری ناتو افزایش در تعداد طالبان را پنهان نگه داشتند، ولی در تحقیقات ملکی گفته می شود که در سال 1993 در صفوف طالبان 500 تن عضویت داشت، در حالی که این تعداد در سال 2010 به 25 هزار تن رسیده است. مقام ناتو که تعداد طالبان را تخمین کرده می گوید که شمارش تعداد طالبان دشوار می باشد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد طالبان مسلح با 140 هزار نیروی بین مللی ISF که سوم اسیان آمریکایی می باشند و بیش از 200 هزار نیروی افغان مصروف جنگند که یک تناسب 12 مرتبه بیشتر را نشان می دهد. این تناسب در تاریخ جنگ های چریکی بیشترین تفاوت می باشد. در اوج جنگ ها در ویتنام تعداد نیروهای آمریکایی و متحدینش نسبت به دشمن کمونیست آن 4 تا 5 مرتبه بیشتر بود. با وصف زیاد قوت های بین المللی در افغانستان جنگ ها شدیدتر شده، تعداد تلفات افراد ملکی نیز افزایش یافته است. با وصف این که طالبان توانمندی پر ساختن دوباره صفوفشان را به جای افرادی که کشته می شوند دارند، نیروهای بین المللی تاکید می کنند که صدها طالب را کشته و یک تعدادی دیگر را مجبور ساختند که از مناطق جنوبی افغانستان خارج شوند. منشی عمومی ناتو اندرس فوگ راسموسن می گوید که اگر به سال 2010 دقت شود، دیده خواهد شد که ناتو پس از جنگ های شدید پیشرفت های خوب نیز کرده است. وی می گوید ناتو استراتژی بسیار خوب داشته و برای عملی ساختن آن نیز امکانات کافی در اختیار دارد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد بعضی کارشناسان به شمول دگروال متقاعد پیتر منصور که در پوهنتون اوهایو تاریخ نظامی را درس می دهد با این اظهارات سرمنشی ناتو موافق است. جنرال متقاعد یوو کپیچیچ که در مبارزات چریکی جریان جنگ دوم جهانی در یوگسلاویای سابق اشتراک داشت می گوید هر قدر تلفات شورشیان زیاد باشد، استخدام افراد تازه برای آنها مشکل نیست. گروپ هایی که حمایت مردم را با خود دارند دوباره ظهور می کنند. در عین حال بعضی ها استدلال می کنند که اعلان این که قوت های ناتو تا سال 2014 از افغانستان خارج خواهند شد، امکانات نیروهای بین المللی را محدود ساخته و برای طالبان یک هدف روشن را تعیین کرد که تا خروج نیروهای بین المللی از افغانستان خودشان را زنده نگه دارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. صدها تن از باشنده های شهر کابل در عکس العمل به توقف تانکرهای تیل تاجران افغان در ایران صبح امروز دست به تظاهرات گسترده زدند. این تظاهرات که از سوی جبهه مشارکت ملی افغانستان سازماندهی شد، از شهر نو کابل آغاز شد و در مقابل سفارت ایران در کابل به پایان رسید. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
در ادامه واکنش ها در برابر توقف صدها تانکر تیل تاجران افغان در خاک ایران، صدها تن از باشنده های شهر کابل بارا اندازی راه پیمایی خواهان حل این مشکل شدند. مظاهره کننده ها در مقابل سفارت ایران در کابل بر ضد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و نظامیان ایران شعار داده و برخورد این کشور در برابر مهاجران افغان را ظالمانه خواندند.
قتل خون افغان از احمدی نژاد فسون میکنه.
این تظاهرات که از سوی جبهه مشارکت ملی افغانستان سازماندهی شده بود، صبح روز جمعه از شهر نو کابل آغاز و در مقابل سفارت ایران پایان یافت. تظاهر کننده های خشمگین در مقابل سفارت ایران در کابل تجمع کرده و قطعنامه ایرانی صادر کردند. در بخش این قطعنامه که توسط نجیب الله کابلی رهبر جبهه مشارکت ملی افغانستان و از برگزار کننده های اصلی این تظاهرات به خوانش گرفته شد، از سازمان ملل و کشورهای اسلامی تقاضا گردید تا به خاطر حل این مشکل بر ایران فشار وارد کنند.
سازمان ملل متحد همچنان کشورهای اسلامی تقاضا داریم این عملکرد نظامیان ایران را جز جنایت نظامیان ایران با بشریت نامیده و کون نمایند و فشار لازمه را بالای رژیم بیاورند و باید در این شرایط اساس سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای اسلامی بی تفاوتی اختیار ننمایند و در قبال ظلم ایران توقف دادن تانکرهای سوخت خود یک جنایت بشری است و این جنایت را بزودترین وقت ممکن رسماً باید این سازمان ها محکوم نمایند.
در این قطعنامه همچنان از حکومت افغانستان تقاضا گردید تا از عبور اموال تجارتی ایران از افغانستان و رفتن آب دریاهای این کشور به ایران جلوگیری کند. از چند هفته به این سو بیش از 1500 تانکر تیل تاجران افغان برخلاف موافقتنامه های ترانزیتی در خاک ایران متوقف گردیده و اجازه ورود به افغانستان به آنها داده نمی شود. از سوی دیگر هفته گذشته تصاویر از سوی یکی از تلویزیون های خصوصی در کابل منتشر شد که در آن شماره از اجساد و زخمی های افغان دیده می شوند که نیروهای سرحدی ایران بر آنها تمسخر نموده و می خندند. در این حال روح الله یکی از مظاهره کننده ها در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که به خواسته های آنها توجه نشود، در سایر ولایات نیز تظاهرات مشابه را اندازی خواهند کرد.
ما این مظاهره را به این خاطر کرده بودیم که تانکرهای نفت در خاک ایران توقف داده شده و افغانای ما در ایران ناحق به کشتن میرسند. اگر بخواسته ما چی نکنه دولت، ما تصمیم داریم در کل افغانستان این مظاهره را در آورده.
هرچند سفارت ایران در کابل تصاویر پخش شده مبنی بر کشته و زخمی شدن شمار از مهاجران افغان با وسیله نیروهای سرحدی ایران را جعلی می‌خواند، اما شماری از نزدیکان این قربانیان می‌گویند که این مسئله حقیقت دارد و از دولت افغانستان می‌خواهند تا در این خصوص به صورت جدی رسیدگی کند. از سوی دیگر مقام‌های ایرانی در جریان سفر اخیر مارشال فهیم معاون رئیس جمهور افغانستان تعهد کردند تا به تانکرهای تیل تاجران افغان اجازه ورود به این کشور داده می‌شود، اما با وجود تلاش‌های پیهم مقام‌های افغان این کار تا اکنون عملی نگردیده است.
گزارش بود از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
بله، تشکر از اسمس های جانانه که بر رادیو آزادی از طریق شرکت مخابراتی اتصالات فرستادین. فرزانه یوسفی از ولایت سرپل ولسوالی سانچارک اسمس کرده و نوشته کرده که ولسوالیشان برق نداره، آب نداره، سرکایش خراب است و از رادیو آزادی گفته خواهش میکنیم که پیام ما را به گوش مسئولین دولت برسانین که همین کردیم. تشکر از خودت فرزانه یوسفی. محمد نصیر صادق در اسمسش اول سلام گفته، علیکم السلام، بعد نوشته که در ولایت غور متاسفانه به طول 1 کیلومتر سرک اسفالت نداره، خدا کنه که مقامات دولت اسلامی افغانستان نوشته بشنون و عمل کنن. تشکر از همه شما و یادآور میشم که هر چهارشنبه در برنامه های ساعت 8 و 9 صبح برنامه هفتگی اسمس 818 را خواهید شنید. و حالا در این قسمت از این مجموعه خبری سر میزنیم به پاکستان و میشنویم که در وزیرستان شمالی طیاره های بی پیلوت آمریکایی حمله کردند و چند تن را کشتند. این که مشخصا این حملات در کجا رخ دادند در این گزارش فرشتن نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پشاور پاکستان میشنوید.
وزیرستان شمالی یک بار دیگر آماج حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت. طبق اطلاعات رسیده از محل، در حمله‌ای که در مربوطات دتخیل به روز جمعه رخ داد، دو تن جان باختند. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه به شرط افشا نگردیدن نامش به رادیو آزادی گفت حمله مذکور با پرتاب 4 راکت بالای 2 موتورسایکل در منطقه غلمه دتخیل صورت گرفت که تایان دو تن هلاک شدند. وی هلاک شدگان را طالبان مسلح محلی خواند. ذرای محلی میگویند آنها بنابر اراسه به وقوع پیوستن حمله دیگر به محل حمله نزدیک شدن نمیتوانند. صفدر حیات داور، یک تن از خبرنگاران محلی به رادیو آزادی در تماس تلفنی که داشت، در رابطه چنین گفت:
جنرال آمریکایی جاسوس ترو شمالی وزیرستان.
امروز تیری بی پیلوت در وزیرستان شمالی در مربوطات دتخیل منطقه ای است به نام غلمه. در آنجا 2 موتورسایکل را با پرتاب 4 راکت هدف قرار دادند که تایان دو تن کشته شدند. تا کنون اطلاعی کشته شدن دو تن به ما رسیده. مردم محل هنوز هم در ترس هستند که این سلسله عملات ادامه پیدا نکند، چرا که تیره های بی پیلوت تا کنون در فضای وزیرستان شمالی به پرواز می باشند. نگفته نماند که عملات طیاره های بی پیلوت که از سال 2004 میلادی بالای مناطق قبایلی پاکستان آغاز گردیده، بیشتر مناطق وزیرستان شمالی را هدف قرار دادند و بیشترین عملات طیاره های مذکور در سال 2010 میلادی صورت گرفته که در بیش از 100 حمله رخ داده در وزیرستان شمالی در حدود 700 تن جانهایشان را باختند. ذرای دولتی ادعای کشته شدن مخالفین دولت را تا عملات یاد شده می نمایند، اما به قول مردم محل بیشتر کشته شدگان را مردم محلی و غیر نظامی تشکیل میدند. قابل یادآوری است که از آغاز سال 2011 میلادی تا کنون این پنجمین حمله است که وزیرستان شمالی را هدف قرار داد. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
خب با همین گزارش میرسیم به پایان برنامه های امروزی از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما حالا با شما خداحافظی میکنیم. یادآور میشم که میتونین فردا در برنامه روز شنبه در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل برنامه زیر آسمان کبود را بشنوین، با ما زنگ بزنین و سهم بگیرین در برنامه. به همین ترتیب یادآور میشم که روزهای یکشنبه میتونین برنامه صحت را در ساعت 2:30 تا 3:30 به وقت کابل بشنوین، و همچنان روزهای پنجشنبه برنامه سیاسی در امواج آزادی را میتونین بشنوین که به طور زنده و مستقیم پخش میشه. فردا باز هم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در ساعت 7 منتظر شماییم، و حالا میتونین که روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.